بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 387 سطر اول. المثل السادسه و الاسطون. فی تقسیم الوجود به حسب اتصافه بالحدوث و القدم. وجود متصف میشه به حدوث و میشه وجود حادث، و متصف میشه به قدم میشه وجود قدیم. پس وجود به دو قسم تقسیم میشه و به اعتبار وجود موجود هم به دو قسم تقسیم میشه، موجود حادث و موجود قدیم. سلام علیکم. شارح ادعا می کنن که حدوث و قدم دو قسمن برای وجود نه برای موجود، و اگر موجود رو ما تقسیم می کنیم به دو قسم به مناسبت تقسیمیست که بر وجود عارض میشه. چون وجود به دو قسم تقسیم میشه، موجود هم به دو قسم تقسیم میشه. ما این بحث رو اگه بخوام توضیح بدیم، هم بنابر قول به اصالت وجود و توضیح بدیم، هم بنابر قول به اصالت ماهیت، در هر دو حال باید ثابت کنیم که وصف قدم و حدوث ذاتاً مال وجوده، و اگر به موجود اسناد داده میشه به اعتبار وجوده. بنابر قول به اصالت وجود مشکلی نداریم، روشنه که صفت مال وجوده و از وجود به موجود سرایت داده میشه. یعنی چون وجود اصیل است و تمام حقیقت شیء رو وجودش تشکیل میده، اگر این وجود رو ما از ازل داشته باشیم بهش میگیم وجود قدیم، و اگر از ازل نداشته باشیم بلکه بعدن به وجود بعدن درست کده باشه بهش میگیم وجود حادث. پس در بنابر مبنای اصالت وجود روشن است که وجود گاهی متصف می شود به حدوث اگر قبلا جعل نشده باشه، و یا گاهی هم متصف می شود به بدن در صورتی که از اول جعل شده باشه یا اصلا از اول باشه ولی جعل هم نشده باشه. چون در بدن لازم نیست حتما جعل بشه، بدن وصف وجود الهی هم واقع می شه که جعلی در مورد وجود خدا نداریم. اما در ممکنات جعل داریم، اگر در ازل وجودشون جعل شده باشه وجودش قدیم، و اگر در لایزال بعدها جعل شده باشه وجودش حادث. اما بنابر اصالت ماهیت احتیاج به توضیح داریم. اصالت ماهوی ها ماهیت رو اصیل می دونن، ولی چنین نیست که ماهیت رو بدون افاضه وجود موجود بدونن. اونها هم معتقدن تا وجودی حاصل نشود ماهیت در خارج موجود نمی شود. پس اصالت الماهوی ها معتقد نیستن که ماهیت بدون وجود موجوده. میگن اگر وجودی به ماهیت داده شد و ماهیتی در جهان به برکت وجود پیدا شد، اون ماهیت اصیله و وجودش اصیل نیست. معنای اصیل و غیر اصیل هم قبلا خوندیم، یعنی وجود در خارج کون دارد ولی وجود ندارد. پس در خارج ما وجود رو کائن میدونیم، موجود نمیدونیم. چون قبلا گفته شد ماهیت رو هم کائن میدونیم هم موجود، اما وجود رو صاحب کون میدونیم صاحب وجود نمیدونیم. زیرا اگر صاحب وجود بدونیم تسلسل لازم میاد، ولی ما اینطور نیستش که بگیم ماهیت بدون وجود حاصل میشه. حالا وجود رو عبارت از نسبت الالجائل میگیرید یا عبارت از چیزی دیگه میگیرید، مهم نیست. بالاخره تا این وجود هرچی هست پیدا نشود، ماهیت در خارج موجود نمیشود. وقت این وجود که افاضه میشه، گاهی در ازل افاضه میشه میشه قدیم، گاهی در لایزال افاضه میشه میشه حادث. پس وجود هم توجه میکنید بنابر قول به اصالت ماهیت باز میتونه قدیم باشه، میتونه حادث باشه، کاری نداریم به این که وجود اصیل یا وجود غیر اصیل، هر کدوم که باشد، اگر در ازل آمده میشه قدیم، اگر در لایزال آمده میشه حادث. پس این که ما حدوث و قدم رو وقت وجود میگیریم، این بنابر اصالت ماهیت هم درسته، بنابر اصالت وجود هم درسته، اختصاص به اصالت وجود نداره. وقتی وجود رو ما به دو قسم تقسیم کردیم، قهرن موجود هم که صاحب وجود است به این دو قسم تقسیم میشه. حالا چه موجود رو صاحب وجود اصیل بدونیم، چه صاحب وجود اعتباری بدونیم، علی حال وجود دارای این دو قسم هست و موجود هم به برکت وجود دارای این دو قسم میشه. این ابتدای بحث بود که خواستیم بیان کنیم قدم و حدوث وصف وجودن نه وصف موجود، و اگر به موجود هم مرتبط میشن و وصف موجود قرار میگیرن به برکت وجود شده، بلا موجود خودش ذاتاً متصف به قدم و حدوث نمیشه، وجود است که متصف به قدم و حدوث میشه. این بحث ابتدایی بود، دیگه بعد وارد تقسیم مورد تعریف قدم و حدوث میشیم، بعدم تقسیم قدم و حدوث تا ببینیم که به کجا میشیم. سلام علیکم. صفحه 387 سطر اول. المسالات ساده سوال اشکون فی تقسیم الوجود به حسب اتصافهی بالحدوث و القدم. وجود رو به عناوین مختلف و به حیث های مختلف میشه تقسیم کرد. یکی از حیث ها این حیثی که الان نفذه میکنیم، یعنی به حسب اینکه متصف به حدوث و قدم میشود میتواند دو قسم پیدا کند، یعنی به لحاظ این وصفش دو قسم میشود، به لحاظ چیزای دیگه ممکنه اقسام دیگه پیدا کنه. فی تقسیم الوجود به حسب اتصافهی به حدوث و قدم، وجود رو به حسب اتصاف به حدوث و قدم تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی وجود قدیم یکی وجود حادث. حالا بعداً دوباره خواهیم گفت که خود قدیم و حادث هم باز به دو قسم تقسیم میشن، ولی اون تقسیم بعدیه. تقسیم اولی تقسیمی است که بر وجود عارض میشه، تقسیم بعدی تقسیمی است که بر وصف وجود عارض میشه، یعنی بر حدوث یا بر قدم. خب عبارت نشون داد که وجود متصف می شود به حدوث و قدم، در حالی که ما در استعمالاتمون موجود رو متصف می کنیم به حدوث و قدم. مرحوم لاهیجی می خواد بیان کنه که اتصاف موجود اتصاف بالواسطه است، اتصاف وجود اتصاف بالذاته، یعنی وجود ذاتاً متصف می شه به حدوث و قدم، موجود به واسطه وجود متصف می شه. بنابراین این که ما گفتیم وجود متصف میشه درست گفتیم، تسامحی در عبارت نداشتیم. فعنه تعلیل است برای به حسب اتصافهی، چرا شما حدوث و قدم را وصف وجود گرفتید و به کمک این وصف وجود را تقسیم کردید؟ جواب میدن که این وصف واقعا وصف وجوده، و اگر به موجود اسناد داده میشه نه اینکه وصف موجود باشه، به برکت وجود وصف موجود قرار گرفته. اینو توضیح بدم، هم بنابر اصالت ماهیت هم بنابر اصالت وجود. و این المتصف به ما، یعنی به حدوث و قدم، به ذات یعنی بلا واسطه، اونی که واقعا خودش متصف است وجود است. اما موجود او دیگه متصف به ذات نیست، البته متصف است، متصف به حدوث و قدم میشه، ولی به ذات متصف نمیشه، بلا واسطه متصف نمیشه، به تعبیر دیگه خودش متصف نیست، اون وجودش متصفه، موجود خودش متصف نیست، وجودش متصفه، و چون وجودش متصفه خودش هم متصف میشه. اما موجود به اعتبار الوجوده و بالعرض، بالعرض یعنی بالواسطه، بالواسطه هم چه شد یعنی بالمجاز، به ذات یعنی بدون واسطه، و حقیقتاً بلعرض یعنی با واسطه و مجازن. چون وقتی نسبت به واسطه شد، نسبتی که از طریق واسطه بیاد نسبت الی غیر ماهوله، و نسبت الی غیر ماهوله مجازه. اگر نسبت به خود شی باشد نسبت الی ماهوله، یعنی اگر نسبت واسطه نخواهد نسبت الى ما هو له و نسبت الى ما هو له نسبت حقیقی است. پس به ذات رو چه بلاواسطه معنا کنید چه حقیقی معنا کنید درسته، بالعرض رو هم همینطور چه ملواسطه معنا کنید چه بالمجاز معنا کنید درسته، چون اونجایی که واسطه میاد مجاز هست، اونجایی که واسطه نیست مجاز نیست و حقیقته. سلام از کنید. این توضیحی بود برای اینکه موجود یا وجود تقسیم می شوند به وجود و به قدم حادث و قدیم و علت تقسیمشون هم اتصافشونه، چون متصف به این دو می شوند قهرن تقسیم به این دو می شوند. و توضیح هم داده شد که تقسیم برای وجود به ذات و بلا واسط هست و برای موجود به عرض و مر واسط هست. حالا می خوام تعریف کنیم حدوث و قدم رو. حدوث و قدم رو به یه تعریف جامعی تعریف میکنیم که این تعریف باید در ذهنتون بمونه. حدود دو صفحه دیگه دو مرتبه به همین تعریف مراجعه میکنیم و در موردش توضیحی خواهیم داشت و پس باید در ذهنتون بمونه. حدوث رو تعریف میکنیم به مسبوقیت بالعدم. حدوث مصدره، معرفش هم مصدر میریم. حدوث مسبوقیت بالعدمه، حادث مسبوق بالعدمه. حادث مشتقه، تر معرفش هم مشتق میاره. میگیم حادث مسبوق بالعدم است و حدوث مسبوقیت بالعدم است. قدیم غیر مسبوق بالعدم است، قدم غیر مسبوقیت بالعدم است. عبارت رو همین اندازه رها میکنیم، دیگه قیدی نمیاریم. در حالی که عدم میتواند عدم ذاتی باشد، میتواند عدم زمانی باشد. منتها چون تعریف رو ما برای مطلق حدوث آوردیم قیدی نمیزنیم تا اینکه تعریف بتواند مطلق باشد و برای هر دو قسمی که بعدا توضیح داده میشه قابل باشد. ولی اگر قید بزنیم به عدم زمانی، این تعریف حدوث زمانی میشه. قید بزنیم به عدم ذاتی یا مقید کنیم به اطلاق، این میشه حدوث ذاتی. اینو بعدا توضیح خواهیم داد که اگر مقید کردیم عدم رو به ذاتی یا مطلق گذاشتیم حدوث ذاتی رو افاده میکنه. ما الان نمیخواییم حدوث ذاتی بالخصوص رو تعریف کنیم یا حدوث زمانی به خصوص، رو میخوام اصل حدوث رو تعریف کنیم. لذا همونطور که توجه میکنیم تعریف رو عام میذاریم، مطلق میذاریم، قیدی بهش نمیذاریم. میگیم مسبوقیت بالعدم یا غیر مسبوقیت بالعدم، بدون این که در مورد عدم قیدی بیاریم یا حتی اطلاقی بیاریم. عدم رو به قولشون فل جمله رها میکنیم. فل جمله یعنی به صورت مجمل، نه به صورت مطلق، چون اگر مطلق گرفتیمش باز مخصوص میشه به یک قید خاصی. حتما باید مجملش بذارید یا مقیدش کنید. مقیدش هم کردید، یا مقیدش میکنید به امر خاص یا مقیدش میکنید به مطلق. اینا همه بعدا روشن میشه انشاءالله. الان این مطالب میشه من میگم توضیح نمیدم، انشاءالله در یه صفحه خورده دیگه همه اینا توضیح داده میشه و حل میشه. پس حدوث عبارت شد از مسبوقیت بالعدم و قدم عبارت شد از عدم مسبوقیت بالعدم. عبارت لاهیجی رو که توجه میکنید میبینید وقتی حدوث رو معنا میکنه میگه چنان که در عرف هم همینطور معنا میشود، اما قدم رو که معنا میکنه اینو نمیاره، نمیگه چنان که در عرف هم اینطور معنا میشه. معلوم میشه معنای اصطلاحی حدوث با معنای لغویش یکیه یا معنای عرفی، اما معنای اصطلاحی قدم با معنای عرفی قدم یکی نیست و واقعش هم همینه. یعنی ما به عرف که مراجعه میکنیم حدوث رو میبینیم به مسبوقیت بالعدم تفسیر میکنن، اما قدم رو دو جور تفسیر میکنن. قدم گاهی گفته میشه بر شیعی که زمان طولانی برش گذاشته، میگن این قدیمیه، یعنی خیلی مال خیلی سابقه. در عرف اینطور گفته میشه، اطلاق میشه قدیم بر چیزی که سابقه زیادی داره ولو مسبوق بالعدمه. مثلا فرض کنید 100 سال داره زندگی میکنه، میگه این آدم قدیمیه. قدیمیه یعنی زمان زیادی برش گذشته، یعنی که مسبوق به عدم نیست، مسبوق به عدمه. پس الان این قدیمی که عرف میگه این در واقع به اصطلاح فلسفه حادث به حساب میاد، اما برای یه قدیمی دیگه مثل اون قدیم میکنه اونی که مسبوق به عدم نباشه. پس قدیم در و اون وقت اطلاق اولش ارجح در نظر عرف، قدیم که اطلاق میشه اطلاق اول بر مصداق اول اطلاق میشه. پس میشه گفتش که تقریبا اصطلاح عرف و استعمال عرفی با اصطلاح فلسفه مقابل همن، تقریبا مقابل همن، مثل مقابل نیستن. اصطلاح عرفی اهمه، شامل اصطلاح فلسفی و غیر اصطلاح فلسفی ارجاع میشه. یعنی قدیم بر دو چیز اطلاق میشه، یکی اون که مسبوق به عدم نباشه که اینم اصطلاح فلسفیه، یکی این که نه زمان طولانی برش گذشته باشه که این اصطلاح فلسفی نیست. عرف بر هر دو مصداق اطلاق قدیم میکنه، پس اطلاق عرف اهم از اطلاق اصطلاحی فلسفه. اما چون اطلاقش بر اسم اول که حادث فلسفی است بیشتره، ما میتونیم بگیم که گویا که اطلاق عرفی مقابل اطلاق فلسفیه، گویا مقابله، البته اصلا مقابله نداره اما خصوصا، ولی از بس که اطلاق اول که مخالف اطلاق فلسفه است در عرف رائج شده، میشه گفت اطلاق عرفی تقریبا مقابل اطلاق فلسفی است. پس معلوم شد که چرا لاهیجی به دنبال تعریف حدوث مطابقت این تعریف را با اطلاق عرفی تذکر میده، ولی بعد از تعریف قدم این مطابقت رو تذکر نمیده، چون همونطور که توجه کردیم در قدم اصطلاح فلاسفه با اطلاق عرفی مطابقت نداره اما در حدوث مطابقت داره. تا اینجا تعریف حدوث گفته شد، تعریف قدم هم گفته شد، منتها بدون توجه به اقسام حدوث قدم، یعنی یه تعریف مطلق گفتیم. اعلم ان حقیقت الحدوث والقدم عند الحکما، یعنی میخوام معنای اصطلاحی رو ذکر کنیم، به معنای عرفی کار نداریم. هیه بله بله اندل حکما درست، باید اندل حکما گفته باشه. اندل حکما داریم، اندل متکلمین داریم، اندل عرف داریم. الان اندل حکما رو داریم میگیم، اندل عرف هم اضافه اشاره میکنیم، اندل متکلمین است دو صفحه دیگه میاد. اندل متکلمین هنوز تفسیری برای حدوث ما نگفتیم، الان تفسیری که میخوام طرح کنیم اندل حکما است. البته متکلمین هم همین اطلاقو دارن، بعدا خواهیم دید. منتها متکلمین عدم رو مقید میکنن به عدم زمانی، عدم ذاتی قبول ندارن. وقتی تو تقسیم وارد میشیم اصطلاح فلسفه با متکلم فرق میکنه، ولی در تفسیر فرقی نمیکنه، چون ایشون میخواد بعدا وارد تقسیم بشه و تقسیم هم تقسیم فلسفیش، لذا اینجا غیر اندار حکما رو میاره. اگر تقسیم رو فلاسفه و متکلمین هر دو قبول داشتن، احتیاجی نبود که ما اینجا قید اندل حکما رو بیاریم. قید اندل حکما رو آوردیم چون میخوام مطالب بعدی رو که مربوط به حکیمه اضافه کنیم. در دیدن متکلم هم همین تفسیر هست، برای خواهید دید که همین تفسیر هست، منتها تفسیر رو به این صورت رها نمی کنن، عدم رو مقید می کنن در عدم زمانی که عدم اضافی قبول ندارن. نه که عدم ذاتی رو قبول نداشته باشن، اونم عدم ذاتی رو قبول دارن. حادثی رو که بشه حادث ذاتی بدانیم و حادث زمانی ندانیم قبول ندارن. همه حادث های ذاتی رو حادث زمانی هم میدونن، ولی عدم زمانی قبول دارن، عدم ذاتی قبول دارن. این دوتا رو از هم جدا نمی کنن، فیلسوف این دوتا رو از هم جدا می کنه، عدم ذاتی رو اعم قرار میده، اما متکلم میگه عدم ذاتی همون عدم زمانی است، چیزی غیر از عدم زمانی نیست. که اینا انشاءالله از همش روشن میشه. فعلا مقدمات بحث داریم وارد بشیم، آخر که بحث تمام شد همه جمع و جور شد معلوم میشه که اختلافات کجاست. اعلم که حقیقت حدوث را قدم، البته من به اختلافات اشاره کردم، منتظر نباشید تا بعدا مطالب جمع بشه، همین الان هم به اشاره مختلف اختلافات شده، البته بعدا هم همین مسائل تکرار میشه، خوب در ذهن جا میشین، جا گیر میشه. میدونید که من مسئله یک بار دوبار نمیگم، انقدر میگم تا حفظ بشه. اعلم ان حقیقت الحدوث و القدم عند الحکما مسبوقیت وجود است. بالعدم این مال حدوث. بعد عبارت بعدی داریم و عدم مسبوقیتی بهی این مال قدم. وقت بعد از حدوث ببینید اینطور میگه کما هو المتبا در من لفظ الحدوث و عرفن. این کما هو المتبا در من لفظ الحدوث و عرفن رو همونطور که مشاهده میکنید بعد از تعریف حدوث میاره، نمیذاره تعریف قدم هم اضافه بشه، بگه کما همل متبادر من لفظ الحدوث و القدم عرفن. نمیذاره تفسیر قدم ده. علتش همون که عرض کردم که عرف اطلاق عرفی با اصطلاح فلسفی در قدم متفاوته اما در حدوث یکساره. بله، حدوث در نظر حکما عبارت از مسبوقیت وجود به عدم. مسبوقیت وجود به عدم یعنی قبل از وجود عدم باشه، اول عدم باشه، مدتی این عدم ادامه پیدا کند، بعدا عدم زائل بشه، وجود به جاش بیاد. این چنین وجودی که بعد عدم آمده بهش میگن حادث، و اون مسبوقیتی که این وجود به عدم داره بهش میگن حدوث. چه ما قبل متبادر یعنی همین معنا، همین حقیقت متبادر از لفظ حدوث هست در نزد عرف. خب این مال حدوث بود، تعریف حدوث بود، تعریف قدم. و عدم مسبوقیت ویده یعنی عدم مسبوقیت الوجوده بالعدم. اگر دیدید وجودی مسبوق به عدم نبود متصفش کنید به قدم و اون موجود رو متصف کنید به قدم. خب تعریف حدوث و قدم هر دو تمام شد به اصطلاح فلاسفه. حالا میخوام تقسیم کنیم هم حدوث و هم قدم رو. میفرمان که حدوث تقسیم میشه به حدوث ذاتی و زمانی، قدم هم تقسیم میشه به قدم ذاتی و زمانی. بنابراین ما چهار تا قسم در اینجا پیدا میکنیم. دو قسمش زمانی هست، حدوث زمانی و قدیم زمانی. دو قسمش ذاتی هست، بازم حدوث ذاتی و قدم ذاتی. این چهار قسم ما داریم. حالا این چهار قسم رو توضیح بدیم. قبل از توضیح این چهار قسم یه مطلبی رو به عنوان مقدمه من عرض می کنم که این مطلب در لابلای این تقسیمات مورد حاجته، حتما باید توجه بهش داشته باشیم. عدم رو به دو قسم تقسیم می کنیم، یکی عدم زمانی، یکی عدم ذاتی. عدم زمانی عدمی است که باید بگذرد تا وجودی که مقابلش هست بیاید. یعنی این زمانی که این موجود در اون زمان وجود نداشته باید تمام بشود، بعدن زمان وجود این موجود بیاید، اون وقت این وجود جانشین اون عدم بشه، اون عدم رو زائل کنه، جای عدم بنشینه. این عدم زمانی رو که بعداً خواهیم گفت چرا بهش عدم زمانی میگیم، این عدم زمانی رو به دو نام دیگه میخونن، یکی عدم واقعی، یکی عدم غیر مجامع. عدم زمانی بهش میگن، پس چه تو استره؟ عدم زمانی، عدم واقعی، عدم غیر مجامع. عدم غیر مجامع بهش میگن چون نمیتونه با وجود جمع بشه، وقتی وجود آمد اون میره. ولی عدم ذاتی اینطور نیست. عدم ذاتی یعنی این که ذات شی اقتضای وجود نداشته باشه، این عدم ذاتیه. این اقتضا نداشتن در حال وجودم هست. الان که من و شما موجودیم، موجودی ولی در این حال عدم ذاتی داریم، یعنی ذاتمون اختزای وجود نداره. این عدم ذاتی یعنی عدم اختزای وجود به لحاظ ذات، این با وجود جمع میشه، این عدم مجامعه. ولی عدم زمانی برخلاف اینه، یعنی باید از بین بره. ما یه مدتی نبودیم، در سنه فلان نبودیم، بعدا متولد شدیم و وجود گرفتیم. وقتی وجود گرفتیم دیگه اون عدمی که داشتیم از بین رفت. عدم ذاتیمون هنوز هست، ولی اون عدمی که داشتیم از بین رفت، دیگه وجود پیدا کردیم. پس اون عدم سابق ما با وجود جمع نمی شود. وقتی وجود میاد اون عدم ترک می شود. به این جهت به این عدم میگن عدم غیر مجامع. عدم واقعی هم بهش میگن. چرا بهش عدم واقعی میگن؟ این مهمه. البته اولش هم مهم بود، ولی خب این مورد استفاده زیاد داره. چرا بهش عدم واقعی میگن؟ عدم ذاتی یک عدم اعتباریه. عدم واقعی نیست. یعنی الان که من موجودم واقعا عدم ندارم، واقعا وجود دارم، ولی اعتبار می شود برای من که برای من عدم اعتبار می شود. به این معنی که ذات هم اختزای وجود نمی کند. الان اگر در این موجود شما تفحص کنید، جستجو کنید، ماهیتی می یابید، وجودی می یابید، عدم را پیدا نمی کنید. پس عدمی که عدم ذاتی که در این موجود هست عدم اعتباری است. یعنی ذهن شما به این ذات توجه میکنه، میگه این ذات یه ذاتی است ممکن و چون ممکن است به لحاظ خودش نمیتواند وجود داشته باشد، باید وجود بهش عطا شود. از اینجا شما انتظار میکنید عدم را، ولی عدمی در کار نیست. برخلاف عدم واقعی، در سالی که هنوز زید متولد نشده بود واقعا معدوم بود. یعنی با اینطور نبود که عدمش را اعتبار کنید، اصلا نبود. پس عدم زمانی میشه عدم واقعی، یعنی حقیقتا عدمه، نه اینکه اعتبارا عدم باشه. ببینید اون وقتی که این ذات نیست معدومه عدم زمانی داره. اون وقتی که این ذات نیست عدمش عدم زمانیه. اون وقتی که هست حساب کنید. شما الان دارید دو پهلو حرف میزنید. یک دفعه میان سراغ وقتی که وجود داره، یک وقتی وجود نداره. کدام وقتی لحاظ میکنید؟ عدم ذاتی هم قبل از وجود هست، هم حین الوجود هست. کدام رو ملاحظه میکنید؟ قبل از وجود رو ملاحظه میکنید. عدم ذاتی داریم، عدم واقعی هست. در واقع عدم واقعی رو داریم که عدم ذاتی رو پوشونده. اصلا ذاتی نیست که شما بگید این ذات به لحاظ خودش اقتضای از وجود دارد ندارد. اصلا ذاتی نیست. ذاتی نیست یعنی عدم واقعی هست. اینجا دیگه اصلا نوبت به عدم ذاتی نمیرسه. عدم واقعی رو دارید. عدم واقعی قوی‌تر از عدم ذاتیه. ولی وقتی ذات میاد، وقتی ذات میاد شما عدم رو دارید یا ندارید؟ ندارید. پس عدم اعتباریه. زمانش رو لحاظ کنید، ببینید کدام وقت دارید عدم ذاتی رو ملاحظه میکنید. اگر اون وقتی که هنوز این ذات نیومده دارید عدم ذاتی رو ملاحظه میکنید، اون وقت عدم واقعی هست. اگر اون وقتی که آمده دارید ملاحظهش میکنید، عدم ذاتی هست، عدم واقعی نیست. عدم ذاتی هست، عدم ذاتی اعتباریه. پس کی عدم ذاتیتون واقعی؟ چه این عدم ذاتیتون واقعیه؟ اون وقتی که موجوده که عدم ذاتی هست و واقعی نیست. اون وقتی که معدوم عدم واقعی داره. عدم ذاتی چه این واقعیه؟ اون رو تعیین میکنه. از اینجور شما میفرمایید بله، میفرمایید اگه علتی نباشد این معدومه. خب اگه علتی نباشد یعنی ذات نیست دیگه، یعنی عدم واقعی داره. عدم ذاتی رو ما نمیگیم در وقتی که علت نباشد. ما مطلقا میگیم عدم ذاتی هست، چه در وقتی که علت نباشه، چه در وقتی علت باشه. اون وقتی که علت نیست، عدم ذاتی در پناه عدم زمانی موجوده. اون وقتی که علت هست، عدم ذاتی به اعتبار ما موجوده. علی حال عدم ذاتی هیچ وقت عدم واقعی نیست، برخلاف عدم زمانی که عدم واقعیه. لذا عدم این عدم چون عدم واقعیه باید برداشته بشه تا که وجود بیاد. عدم اعتباری میتونه با وجود باشه، چون اعتبار عدم میکنه. عدم ولی اگه عدم واقعی بود که با وجود جمع نمیشد. تناقض لازم نیمه. عدم اعتباری است که با وجود جمع میشه. در عدم زمان میشیم عدم واقعیه با وجود جمع میشیم. تا وجود آمد عدم رو ترک میکنه، تا عدم آمد وجود رو ترک میکنه، دوست با هم جمع نمیشن چون تناقض دارن، چون هر دو واقعی هم. اما اگه یکیش اعتباری شد تناقض دیگه ندارن، با هم جمع میشن. باید شما عدم زمان ذاتی رو اعتباری بگیرید و عدم زمانی رو واقعی بگیرید، چون دوتایی که هم دیگر رو ترک میکنن معلوم میشه هر دو واقعی هم. وقتی ترک نکردن معلوم میشه یکیش واقعی نیست، بله در تناقض متعارضه از هر دو طرف هست. اگه هر دو واقعی باشن هر دو سر هر دو همدیگر ترک میکنن. اگه دیدید هر دو همدیگر ترک نشدن در این حال در اینی که متناقضن ترک نشدن معلوم میشه چیش اعتباریه، بله اگه واقعی بود ترک میکردن. از حتما عدم ذاتی عدم ذاتی دو سه از سفوان گفتیم، عدم زمانی هم گفته میشه، عدم غیر مجامل گفته میشه سببش روشن شد، عدم واقعی گفته میشه سبب اینم روشن شد، اما عدم زمانی گفته میشه. این سببش خود شارع بیان میکنه، اون دو تا رو سببش بیان نمیکنه، فقط اسمش رو میگه رد میشه، اما اینو بیان میکنه، میگه یعنی عدمی که میتواند در زمان واقع شود، میتواند نه در زمان واقع میشود. عدم زمانی نمیگه عدمی که در زمان واقع میشه، بلکه میگه عدمی که میتواند در زمان واقع شود. این برای چی میگه؟ این شده وقتی رسیم توضیح میدم. این یک قسم عدمه که عدم زمانی و غیر مجامع و واقعی نامیده میشه. قسم دوم مقابل این عدمه که با توضیحاتی که در این عدم دادیم وضع اون روشن میشه. اون عدم عدم ذاتیست. چرا بهش میگیم عدم ذات؟ چون به معنای عدم و اختزاء ذاتی للوجود است. عدم و اختزاء ذاتی للوجود است، یعنی ذات اختزاء وجود نمی کنه. همین اختزاء نکردن رو بشه میگیم عدم، میگیم عدم یعنی عدم وجود. این میشه عدم ذاتی چون مربوط به ذاته. میشه عدم مجامع. توضیح دادم چرا میشه عدم مجامع، چون با وجودم جمع میشه. یعنی وقتی که ممکنی دوران وجودشون میگذرونه، در اون دوران هم عدم ذاتی را دارد، عدم ذاتی با وجود جمع میشه. بهش عدم غیر واقعی هم میگیم، عدم اعتباری هم میگیم. خب عدم ذاتی، این دو تا عدم ها روشن شدن، دو قسم عدم داشتیم، یکی عدم زمانی یکی عدم زمانی، اسمشون هم معلوم شد. حالا میخوام رابطه بین این دو تا رو ملاحظه کنیم. البته الان به رابطه کار نداریم، ولی بعدن کار داریم. من همین الان عرض میکنم که بعدن اگر ازش استفاده کردیم ابهامی نباشه. عدم رو، عدم ذاتی رو ما اعم میدونیم از عدم زمانی. عدم ذاتی اهمه، چون در اون وقتی که عدم زمانی رو داریم اون وقت هم عدم ذاتی رو داریم. در اون وقتی که عدم زمانی از بین میره اون وقت باید عدم ذاتی هست. این یه معنا برای اهم بودن. در وقتی که عدم زمانی حاصل است عدم ذاتی رو داریم که اصلا ذاتی نیست که بخواد اختزا کنه. در وقتی که عدم زمانی رفته ذات هست ولی اختزا نیست، پس در هر دو حال عدم ذاتی رو داریم. در اون لحظات قبل عدم ذاتی رو داریم از باب سالبه به انتفاع موضوع، در لحظات بعد عدم ذاتی رو داریم از باب سالبه به انتفاع محمول. فعلا ایالن عدم ذاتی رو داریم، ولی عدم زمانی مالی یه مقطع خاصی است که وقتی وجود آمد عدم زمانی میره. به این لحاظ توجه کنید، میبینید عدم ذاتی اهم یعنی مقاطع بیشتری رو شامل است، در حالی که عدم زمانی اخص یعنی مقاطع کمتری رو شامله. این یه معنا برای اهم بودن و اخص بودن. یه معنای دیگری داریم که اون معنا رایجه. این معنا که الان عرض کردم خیلی رایج نیست، این معنای دومی که الان میخوام بگم رایجه. عدم زمانی دو مصداق، عدم ذاتی دو مصداق دارد بنابر نظر فلاسفه. ولی عدم زمانی یک مصداق دارد و چیزی که دو مصداق دارد اعم از اینه که یک مصداق داره. عدم زمانی اطلاق میشه بر حادث ها، یعنی مثل ما ها که سابقه عدم داریم، ولی عدم ذاتی هم اطلاق میشه بر حادث ها که ما هستیم، هم اطلاق میشه بر عقول که قدیم زمانی هستن و سابقه عدم ندارن، و هم اطلاق میشه بر افلاق و عناصر که اونا سابقه عدمی ندارن. پس مصادیق عدم ذاتی شد اکثر از مصادیق عدم زمانی. مصادیق عدم زمانی شد عناصر مرکبه‌ای که حادثن، اینا شدن مصادیق عدم زمانی. یعنی عدم زمانی در مورد اینا صدق میکنه، یعنی معدوم زمانی هست. و مصادیق عدم زمانی عدم ذاتی اعم شد، یعنی هم اینها بودن، هم مثل افلاک و عقول و نفوس و عناصر و انواع مرکبات جمادیه که اینها همه قدیم زمانی هستند، عدم زمانی ندارند ولی عدم ذاتی دارند. پس موجوداتی که نگاه میکنید بعضیشون عدم زمانی ندارند، فقط عدم ذاتی دارند، بعضی هر دو رو دارن، هم عدم زمانی دارن هم عدم ذاتی. پس عدم زمانی بر بعضی موجودات، برای بعضی موجودات حاصله، در حالی که عدم ذاتی برای کل موجودات امکانی حاصله. پس مصادیق عدم زمانی یا موصوفات به عدم زمانی بیش از موصوفات به موصوفات عدم ذاتی بیش از موصوفات به عدم زمانی هستن. از این جهت عدم ذاتی اهم شد. پس عدم ذاتی رو از دو جهت اهم گرفتیم، یکی از باب این که مصادیق بیشتر داره، یکی از باب این که در مقاطع بیشتری صادقه. این مطلب تمام شد. این مقدمه بود که میخواستم عرض کنم که اولا عدم ها دو قسم شدن که توضیح داده شد که هر قسم مراد از هر قسم چیست، بعدم رابطه بینشون رو گفت. حالا که این مطلب معلوم شد، اقسام حدوث و قدم رو توضیح میدیم. میگیم که حادث زمانی، بعد قدیم زمانی، بعد حادث ذاتی، بعد قدیم ذاتی، همه اینا توضیح داده میشه. با توجه به این عدمی که توضیح دادم در باره حدوث و قدم خیلی معطل نمیشیم. حدوث زمانی یعنی مسبوقیت شیء بالعدم زمانی. اگر چیزی مسبوق به عدم زمانی شد بهش میگیم حادث زمانی. مثلا گفته میشه که در بین موجوداتی که در جهان هستن، موجودات امکانی که در جهان هستن، عناصر مرکبه، چه جماد، چه نبات، چه حیوان، که انسان هم جز حیوانه، هر سه دسته اشخاصشون حادثن به حدوث زمانی، یعنی یک مدتی گذشته که اینها نبودن و بعد از گذشته اون مدت موجود شدن. همه اشخاص این عناصر مرکبه این چنینن، چه جمادش، چه نباتش، چه حیوانش، البته اشخاصشون، ولی انواعشون رو فلاسفه میگن قدیمن. انواع یعنی انسان مثلا، یا فلان حیوان، یا فلان نبات و فلان جماد از ازل موجود بود، اشخاصش به تدریج می آمدند و می رفتند، ولی انواع از ازل بودن تا ابد هم هستن. انواع رو قدیم می دونن فلاسفه، انواع عناصر مرکبه رو، اما اشخاص رو حادث می دونن. عقول، نفوس، اجرام فلکی و عناصر و انواع مرکبات عنصری، این پنج تا قدیمه. پنج تا قدیم داریم: عقول، نفوس، افلاک، عناصر بسیطه، عناصر اربعه و انواع عناصر مرکبه. اشخاص عناصر مرکبه حادثن اما انواع قدیمه. خب این پنج تا سابقه عدم ندارن، یعنی عدم زمانی، یعنی یه مدتی نگذشته که اینها در اون مدت منتفی باشن، از ازل اینها موجود بودن، پس سابقه عدم ندارن. اما اشخاص مرکبات عنصری، اشخاص مرکبات عنصری، اینا سابقه عدم دارند، اینا سابقه عدم دارند و حادث زمانی هست. چون سابقه عدم دارند حادث زمانی هست.
بله؟
عوارض هم همینطور، عوارض انواعش رو بگیرید، قدیم زمانی اشخاصش رو بگیرید، حادث هم. یعنی این رنگ رو شما از اول داشتید ولی این شخص رنگ رو نه. رنگ فرض کنید سفید از اول بوده، منطقه در همراه با فلان جوهر، ولی این رنگ سفید که همراه این جوهره با این جوهر میاد، با این جوهر میگه، این حادثه. اما اصل رنگ سفیدی که لزومی نداره در این جوهر خاص باشد، این با جواهر وجود داره. خب جواهر هم که از ازل موجودن نوعشون، پس نوع سفیدی هم از ازل موجوده، فرقی بین جوهر و عرض در این مسئله نیست. عوارض هم حکم جواهر مادیه رو داره، حکم عناصر مرکبه رو دارن که اشخاصشون حادث و نوعشون حدیث. دیگه اینو جدا حساب نمی کنن. بله اگه بخواد جداش کنی میشه شیشتا، ولی اینو دیگه جدا حساب نمی کنن. انواع مرکبات و عنصری که میگن شامل عوارضشون نمیشه، خودشون تصدیم میکنن چه 5 تا از موجودات عالم قدیمه، 5 تا همین است که هست، بقیه حادث هست. و حکما میگن چون عمده موجودات عالم این 5 تا هستن، ما میگیم عالم قدیمه. ولی وقتی ما میگیم عالم قدیمه، خودمون سرمون میشه که من و شما انسان های معمولی اینا حادث هست، اینا میدونیم حادث هست، در این حال میگیم عالم قدیمه. عالم قدیمه اینا رو عالم حساب نمی کنیم. و اون امهات عالم رو قدیم دیدیم، گفتیم عالم قدیمه. این ریسیده های کنار نکردیم، الا اینا رو میدیم حادثه. کسی توهم نمی کنه که انسانی مثل زی قدیم باشه، اون همه میدونن حادثه. در این حال میگه عالم قدیم. عالم قدیم یعنی چی؟ یعنی عقلش، نفسش، فلکش، عناصرش، انواع مرکبش قدیمه. عالم هم بینا اصدار میشه. حالا این در بین این قدیم ها اشخاصی هم عوض بدل میشن، اون دیگه ضرری به قدم عالم نمیزنه. عناصر آب و خاک و هوا و آتش، این چهارتا رو میگن عناصر اربعه. مرکبات هم میشه جماد و مرکبات عنصری میشه جماد نبات و حیوان. مرکبات عنصری انواعش از قدیم قدیم، اشخاصش بسید، این حادث. خب حدوث زمانی یعنی مسبوقیت شیء بالعدم زمانی، عدمی که با آمدن وجود از بین می‌رود، عدمی که واقعی است و عدمی که زمانی است. این تفسیر حادث زمانی است. تا به تفسیر بقیه برسیم، اون مقدمه که عرض کردم در تفسیر هر چهار قسم باید در ذهنتون بمونه که تفسیر هر چهار قسم روشن بشه. الان توجه کردی که قسم اول رو که حدوث ذاتی باشه، حدوث زمانی باشه، معنا کردیم و در این قسم اول به هم عدم زمانی نیاز داشتیم. به راحتی دیدید که قسم اول رو من تبیین کردم به خاطر اینکه مقدمش گفته شده بود. در بقیه هم همینطور، مقدمه اگر در ذهنتون باشه اون 3 قسم دیگر هم رو به راحتی میتونید توضیح بدید. فالحدوث زمانی هو مسبوقیت وجود الممکن به عدمه. حدوث زمانی اینه که وجود ممکن مسبوق به عدم خود همین ممکن باشه. اما کدام عدم؟ المقابل له، عدمی که مقابل وجوده، مسبوقیت به اون عدم. حالا عدم مقابل معنا میکنه و هو العدم الذی یحصل للممکن من عدم علته التامه کما ان وجوده یحصل له من وجود علته التامه. عدم مقابل عدمی است که منشأش عدم العله است. اگر علتی برای این ذات نبود، این ذات معدوم می شود به عدم زمانی. اما برخلاف عدم ذاتی، عدم ذاتی منشأش خود ذاته، منشأش عدم العله نیست. عدم العله بره، علت بیاد، بازم عدم ذاتی هست. پس معلوم میشه که عدم ذاتی مستند به عدم العله نیست تا با از بین رفتن عدم العله از بین بره، مستند به ذاته، ذات هم در همه حال این عدم رو همراه خودش داره. اما عدم زمانی مربوط به عدم العلته، وقتی علت نبود این علت تامه، وقتی علت تامه نبود این موجود نیست، وقتی علت تامه آمد عدم میره وجود میاد، که چون عدم علت تامه با علت تامه جمع نمی شود، عدم زمانی هم با وجود زمانی جمع نمی شود، یعنی حاصل این دوتا هم با هم جمع نمی شود، عدم علت با علت جمع نمی شود، حاصل این دوتا هم که یکی عدم زمانی است و یکی وجود با هم جمع نمی شود. و هوال عدم، عدم مقابل عدمی است که یحصل للممکن، برای موجود ممکن حاصل می شود از ناحیه عدم علت تامه اش ولو علت ناقصش موجوده. مثلا ماها هممون علت ایجادیمون خداست، اما خدای تنها برای وجود ما کافی نیست، قابل هم لازمه، شرایط دیگه هم باید باشه. ما نوبتمون این زمانه، باید مثلا اون در این سلسله‌ای که ما قرار گرفتیم، سلسله اخیر که پدر مادر ما هستن، بیان تا بعدا نوبت ما برسه. این اولا، ثانیاً ماده قابل که اون نصف خواسته باید حاصل بشه، اینا اگر حاصل شدن علت تامه حاصل بشه و ما موجود بشیم. قبل از اینکه اینا حاصل بشن خدا که فاعل ماست موجود بوده، ولی فاعل تنها در اینجا علت تامه نیست، فاعل در اینجا فقط علت فاعلیه. بعضی جاها هستش که بعضی معلولا هستن که به علت فاعلی اکتفا میکنن، اونها واجب تابه میشه علت تامه شون، ولی بعضی موجود هستن که علت قابلی هم میخوان، اینا تا علت قابلیشون نیاد علت تامه شون پدید نمیاد. وقتی علت تامه آمد عدم از بین میره، ولی وقتی علت تامه نیامد ولو علت ناقص موجوده عدم هست. پس عدم تا وقتی است که علت تامه نباشد، و با آمدن علت تامه این عدم از بین خواهد رفت. و هوال عدم، یعنی عدم مقابل، عدم است که یحصل لیل ممکن از ناحی عدم علت تامش، همونطور که وجود، یعنی وجود ممکن، یحصل لهو یعنی یحصل لیل ممکن از ناحی وجود علت تامش، همونطور که وجود علت تام منشأ وجود می شود، عدم علت تام منشأ عدم میشه. این عدمی که از عدم علت تام حاصل می شود عدم غیر مزامه است، عدم مقابل وجود است. همونطور که علت تامه مقابل عدم علت تامه است، همچنین وجود هم مقابل عدمه، همچنین عدم هم مقابل وجوده. و یقال له، این عدم مقابل که عدم غیر مجامع نامیده می شود، یه اسم چهارم هم به دست آمده، عدم مقابل. عدم مقابل و همون عدم غیر مجامع یکیه، گاهی بشون هم غیر مجامع، گاهی بشون هم مقابل. حالا اگه شما خواستید اسما رو بیشتر کنید، بگید هم بهش میگن غیر مجامع، هم بهش میگن مقابل، دو تا اسم میشه، مجموعه میشه چهار تا. اگر هم خواستید مقابل با غیر مجامع یکی حساب کنید، که یکی حساب کرده میشه سه تا. و یقال له العدم الباقی، بهش اسم دیگه هم گذاشته میشه، گفته میشه بهش عدم باقی و جهتش رو عرض کردم. و قد یقال له العدم الزمانی ایزن، ایزن یعنی همون که بهش عدم باقی گفته میشه، عدم زمانی هم گفته میشه. حالا عدم زمانی معنیش چیه؟ عدم زمانی معنیش اینه که میتواند در زمان موجود باشد، نه اینکه حتما باید در زمان موجود باشد. این قید برای چی میاریشون؟ که عدم زمانی رو نمیگه حتما باید در زمان موجود باشد. بلکه می تواند، یعنی شأنش این است که در زمان موجود باشه. البته عدم های زمانی اگر زمان رو ما قدیم بدونیم، در زمان هم واقعی می شود. اما اگر زمان قدیم ندونیم، چنانچه متکلمین قدیم نمی دونن، این عدم در زمان واقعی نمی شود، ولی شأنش این است که بتواند در زمان واقعی شود. درسته ما در مبنای فیلسوف داریم بحث می کنیم، هنوز عدم متکلم رو نگفتیم، ولی عدم عدم زمانیه. چون عدم عدم زمانیه و مقبول فیلسوف و متکلم هر دو هست، ما باید طوری عدم زمانی رو تفسیر کنیم که هر دو گروه یعنی هم فیلسوف هم متکلم قبولش داشته باشن. نمیتونیم عدم زمانی رو فقط بر مبنای حکیم تفسیر کنیم و مبنای متکلم رو ندیده بگیریم، چون متکلم هم عدم زمانی قبول داره، عدم ذاتی رو قبول نداره ولی عدم زمانی قبول داره، یعنی عدم ذاتی رو قبول داره، حادث ذاتی رو قبول نداره. حادث زمانی رو قبول داره، قهران عدم زمانی رو متعرفه. متکلم زمان رو قدیم نمیدونه. اون وقت در وقتی که خدا بوده و ما نبودیم، اون نبودن ما عدم زمانی هست، اما نه به این معنا که در زمانی واقع شده، چون متکلم اون وقت زمان رو موجود نمیدونه. متکلم میگه زمان هم بعدن موجود شده. پس اون وقتی که ظرف عدم من بوده زمان وجود نداشته بنا به نظر متکلم. پس عدم زمانی به معنای وقوع العدم فی زمان نداشتیم. عدم زمانی به معنای این که اگر زمانی می‌بود این عدم توش واقع میشد داشتیم، ولی زمانی نبود که این عدم توش واقع بشه. بنابراین عدم زمانی به معنای عدمی که شأنش این است که میتواند در زمان باشه. فیلسوف میگه که از ازل زمان بوده، بنابراین عدم من و شما از ازل توی زمان بوده، ولی متکلم میگه در ازل زمان نبوده، زمان رو خدا بعدن آفریده، چون زمان جزء عالمه، اگر عالم حادثه زمان هم حادثه. بنابراین نظریه متکلم این است که بین خدا و عالم زمانی فاصله نبوده، ولی بین خدا و عالم ما ها معدوم بودیم، عدم رو داشتیم، عدمی که در زمان نبوده، چون وقت عدم بوده زمان نبوده. پس عدم ما واقع در زمان نبوده ولی میتوانسته در زمان واقع بشه، اگر اون وقت زمانی بود عدم ما تو زمان واقع میشه. بنابراین توجه میکنید اگر بگیم عدم زمانی یعنی عدمی که در زمان واقع شده، این مطابق نظر فیلسوف هست، مطابق نظر متکلم نیست. اما اگر بگیم عدم زمانی یعنی عدمی که میتواند در زمان واقع شود، حالا چه در زمان واقع بشه چه نشه، این مطابق نظر متکلم هست. چون عدم زمانی رو هم متکلم قبول داره هم فیلسوف قبول داره، ما باید طوری تفسیر کنیم عدم زمانی رو که با مبنای هر دو بسازه. لذا عدم زمانی رو به معنای عدمی که میتواند در زمان واقع شود قرار میدیم، نه عدم زمانی به معنای عدمی که در زمان واقع میشود. بله میشه، ولی این بعدا خواهیم گفت. معلوم در حادث زمانی داریم بحث میکنیم، در قدیم زمانی بحث کنیم توضیح خواهیم داد، مثلا شما روشن میشه. فالحدوث زمانی خوب و یقال وقت یقال لهو العدم زمانی ایزن، بهش عدم زمانی هم گفته میشه. چرا بهش عدم زمانی گفته میشه؟ لأن من شأنه ان یحصل فی زمان لا انه لا یکون الا فی زمان. عدم زمانی داره معنا میکنه عدمی که میتواند در زمان واقع شود، نه عدمی که حتما باید در زمان واقع شود و بیرون زمان نیست. چون اگر بگیم حتما باید در زمان واقع شود، مبنای متکلم رو به طور کامل شامل نمیشه. تو متکلم میگه عدمی که در زمان واقع میشود و عدمی که میتواند در زمان واقع شود ولو در زمان واقع نشده، هر دو رو ما عدم زمانی میگیم. پس باید تفسیر عدم زمانی طوری باشه که به مبنای متکلم هم صادقه باشه. به این جهت ایشون عدم زمانی رو اینطور معنا میکنه. خب حدوث زمانی معنا شد قدم زمانی و حدوث ذاتی و قدم ذاتی که سه قسم دیگه هستن، نمونه های جمسه نمیشه.